های به ویژه در حوزه های زیبایی متاسفانه مشغول فعالیت هستند، برای مردم آرزو و مخاطراتی داره و به هیچ عنوان نباید اجازه داد که در حوزه سلامت مردم چنین افرادی مداخله کنند.
متشکرم. خانم دکتر زمانی، الان بحث بسر اینه که ما به لحاظ قانونی هم تو قوانین تصویب شده در مجلس هم در قانون مجازاتمون مفصل به این موضوع پرداختیم. مجلس به چه شکل میتونه جلوی این کار رو بگیره؟ مجلس به چه شکل میتونه تو این امر به نفع مردم و سلامت مردم مداخله کنه؟
با توجه به توضیحات کاملی که آقای دکتر اشاره فرمودن، در واقع شما هم اشاره فرمودید، ما قوانین به اندازه لازم داریم، دستور عمل رو داریم، ولی نکته ای که هست اینه که خب اجرای ما شاید خیلی قوی و مناسب انجام نمیگیره یا اجرای همه شمولی نداریم. اگر هم احیانا در جاهایی باشه که خلایی از نظر قانونی یا خلایی از نظر آیین‌نامه ها و دستور عمل ها وجود داره، خب اون رو می توانن ارگان هایی که مجری هستن و کار نظارتی رو انجام میدن اون رو هم می توانن مورد بحث و گفتگو بذارن و در واقع در اساس اون تصمیم گیری بشه. ولی به نظر میرسه که ما فعلا از لحاظ اجرا، از لحاظ تعداد و تنوع قوانین و در زمینه اون دستاوردهای اجرایی خیلی خلل نداشته باشیم. منتها نوع اجراش میتونه باعث بشه که تقویت بشه این بازدارندگی، یا اینکه نه خدای نکرده اثر بخشش پایین بیاد. یکیش همین بحث میزان جریمه بود که آیدوتو اشاره کردن. یکیش اینه که خیلی از اینها رو، خیلی از عزیزانی که توی حوزه های نظارتی هستن، خودشون هم یک شعباتی از این دست موضوعات رو دارن دامن میزنن، یعنی ناظر در واقع خودش هم به نوعی یک مقدار خودش دستن در کار این موضوع باشه. و دیگه اون آگاه سازی هست که فرهنگ سازی هست که میتونه خیلی مؤثر باشه، و همینطور اون در صدور پروانه اولیه که میخواد اتفاق بیفته. و یه جاهایی هم حالا ما بعضی وقتا تو سازمان های نظام پزشکی این پرونده هایی که میومد، من خودم شخصا هم در بحث نظام پزشکی سری رسیدگی به پرونده رو حضور داشتم، بعضی از این تعاریف هست که باید انجمن های علمی ما، حوزه های تخصصی ما که در واقع دانشنامه ها و مدارج تحصیلی رو صادر می کنند، اینجاها هم باید بعضی از این حد و مرزها تو کوریکولوم های آموزشی به خصوص بین پزشکان عمومی و پزشکان متخصص و رشته های فوق تخصصی، اینها هم باید شفافتر و واضحتر باشه در بحث های حوزه های آموزشی وزارتی. در صورت مجلس این آمادگی رو داره، چه از لحاظ اینکه اون خلأ احتمالی رو بخواد پرش کنه و چه اینکه ما اون شأن نظارتی خودمون رو قوی تر بتوانیم ان شاء الله در حوزه هایی که باید اونها ناظر مستقیمی باشن اجرا بکنیم.
آیا احتیاج به بحث نظارتی، آیا احتیاج به پیگیری خاصی از وزارت بهداشت هست یا خیر؟
پیگیری خاص از وزارت بهداشت، در واقع خودم فکر میکنم با تجربه اینکه در حوزه های مختلف سلامت مدیریتی کار کردم، من فکر میکنم ما باید حوزه های اجرایی مونده در دانشگاه های علوم پزشکی به خصوص در حوزه معاونت درمان که آیدوتو هم اشاره کردم یک مدیریتی داریم به نام مدیریت ارزیابی و نظارت، اون رو باید خیلی جدیتر عمل بکنیم و ارتباط تنگاتنگی که با تغییرات میتونن داشته باشن. و از اون طرف هم شفاف سازی حیطه های کاری هست، چون خیلی وقتا راه فرارشون برای اینکه دوباره برگردن و کارشون رو شروع کنن مبهم بودن هست، و چون مبهم هست تو خیلی از شهرستان ها یا تو خیلی از جاها ممکنه فردی که میخواد تصمیم گیرنده باشه، چه اون مدیر مربوطه یا چه در حوزه تعزیرات، ممکنه به اونها حق بدن به خاطر مبهم بودن. این دوتا رو باید جدیتر نسبت بهش در وزارت خونه عمل بشه انشالله.
انشالله. متشکرم از شما، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم زمانی، با شما خدافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر لاریپور، در خدمت شما هستیم. الان ما با دو قسمت مواجه هستیم تو فرمایشات شما. اول مردمی که میخوان مراجعه کنن، طبیعتاً این مردم هستن که انتخاب میکنن. خیلی وقتا ساده انگارانه شاید تلقی بشه که بگیم آقا مقصر خود مردم هستن، مردم برن جستجو کنن ببینن اینی که میخوان بهش مراجعه کنن متخصص هست یا نه، پزشک هست یا نه، اجازه فعالیت داره یا نه، یعنی مجاز به فعالیت هست یا خیر. دسته دوم اعتقاد دارن خیر، ما باید بستری رو فراهم کنیم که وقتی که طرف مراجعه معرفی میشه این دیگه غیر مجاز توش نباشه. شما طرفدار کدوم دیدگاهید؟
خدمت شما عالی است. صدای بنده رو دارین؟
بله قربان، خیلی ضعیف البته.
جناب علی عرض کنم یک نکته وجود داره در این زمینه و اون این هست که ببینید مداخله گر غیر مجاز اجازه تبلیغ رسمی که نداره، که تمام تلاشش بر این هست که در اینستاگرام و فضای مجازی به اغواگری و تدلیس و کلاهبرداری بپردازه.
بله
این من مردم هستم که باید دقت کنم که کجا میخوام برم. مردم وقتی میخوان یه دونه خرید ساده انجام بدن 30 جا رو چک میکنن برای خرید کردن. وقتی میخواد بچه‌شو ببره دکتر هیچ وقت به یه مداخله گر غیر مجاز معمولا مراجعه نمیکنه، حتما چک میکنه ببینه کدوم متخصص اطفال بهترین متخصص هست، اون کاری که مد نظرش هست، تب ساده رو حتی نگاه میکنه ببینه کدوم کلینیک و درمانگاه داره میره. بنابراین اون چیزی که هست با توجه اینکه فضای مجازی فضای یله و رها هست، بیش از هزاران صفحه مجازی مداخله گر مجاز وجود داره که حداقل میتونم بگم به طور متوسط روزانه 50 تاشو من کشف میکنم، به کمک همکارانم و به پلیس فتا و اداره نظارت بر درمان میفرستیم، موبایل ایجاد کننده صاحب پیج شماره تلفنشون محدود میکنیم و این پیج رو میبندیم. خب این پیج هم دوباره از یه جای دیگه سر در میاره، چون همه امکاناتی که باید در اختیار طبیعتا یک نهاد و ارگان نیست، باید چند جا نامه بزنی تا در یک پروسه پیچیده بروکراتیک اداری مثلا یک صفحه اینستاگرامی غیر مجاز بسته بشه. هرچند این پروسه تسریع شده با کمک پلیس فتا، دادسراهای ویژه جرم پزشکی و امثال هم. اما نکته دوم این هست که ما هم به عنوان مردم یک وظایفی داریم، یعنی من هم فردا میخوام پدرم ببرم عمل قلب بکنم، نمیدونم یه بیماری دیگه داره، کار دیگه انجام بدم، حتما پزشکم رو از 10 نفر 20 نفر سوال میکنم، جدای از اون چک میکنم، جدای از اون بیمارستانم رو چک میکنم، همه این کار رو میکنم. ولی چون این اتفاقات معمولا در اعمال زیبایی متاسفانه رخ میده و بسیاری از این اعمال جراحی زیبایی اعمال جراحی درمانی نیست، یعنی طرف به خاطر پولیپ بینیش مثلا مراجعه نکرده یا به خاطر خونریزی یا به خاطر انحراف تیغه بینی یا مشکل سپتوم، بلکه به خاطر مثلا حالا یه ذره زیبایی اون بینی بزرگی و کوچیکی و سرشو بالاتر بده پایین‌تر بده، از اینا مورد مراجعه کرده. بنابراین انتظار میره فرد مورد نظر برای اعمالی مثل ژل بوتاکس نمیدونم مسائلی از این دست حتما نگاه کنه ببینه کجا داره این کار انجام میده. طبیعی است که یک عمل جراحی اینچنینی یا یک تزریق اینچنینی که در آرایشگاه انجام میشه به هر حال این عقل سلیم هر فرد خانواده ایرانی متوجه میشه که اینجا جای کار درمانی نیست، ولی حالا به هر دلیلی چون ارزونتر هست، چون یکی سفارشش کرده، چون نمونه کار کلاهبرداریشو در اینستاگرام دیده، متأسفانه مراجعه میکنه و عوارض غیر قابل بازگشت متأسفانه.
شما خوب دستبندی کردید، به ویژه تسلطتون رو مسائل حقوقی هم خیلی باعث خوشحالی هستش. یه نکته‌ای که یکی از شنوندگان فرستاده و البته یه پرونده این شکلی هم در دادسرا باش مواجه هستیم، عده‌ای هستن که به خاطر اضطرار مثلا مراجعه میکنن به همین کلینیک ها یا مطب هایی که الان مشخصا راجع به این کیس صحبت کنم، این پرونده صحبت کنم، به خاطر یک ناراحتی پوستی مراجعه کرده به مطب پزشکی، با استفاده از لیزر درمانی اومده که اون کار رو درست کنه و متاسفانه آسیب جدی مثلا به پاهاش وارد شده. بعد که رفتن دادسرا جرم پزشکی مشخص شده که بله ایشون پزشک بودن اما حق دخالت در اون امر رو نداشتن، حالا بحث محکومیت و اینها هستش. حالا اون نکته که شما فرمودید نکته عام‌تری هست، این نکته که من عرض کردم نکته بسیار خاص و ریزی هست، شاید مبتلا به همه نباشه، شاید مثلا در کل پرونده هایی که وجود داشته باشه حد اکثر 1 یا 2% این امر بهش اختصاص داده بشه. راجع به این موضوع چطور میتونید صحبت کنیم؟ این که پزشک هست اما نباید انجام میداده، این که مردم ما به خاطر طرف به خاطر اضطرار مراجعه به یک مطب پزشک هم میکنه و با این موضوع مواجه میشه، آیا این موضوعی به عنوان جنبندی بفرمایید این راه مقابلی داره این موضوع؟
بله حتما. ببینید من تو صحبت های اولی هم گفتم مداخله گر غیر مجاز یه مداخله گر غیر مجاز است که کاملا از حوزه پزشکی خارج است، کنار این حوزه هم رد نشده، هیچ تحصیلاتی هم در این حوزه نداره. مداخله گر غیر مجازی داریم که تحصیلات این حوزه رو داره ولی در حوزه خودش کار نمیکنه. متوجه ارزم هستین؟ ببینید نکته ای که اینجا وجود داره این هست که اولا ما چیزی به نام اضطرار در اعمال زیبایی نداریم، اصلا هم چیزی نداریم. اگر چیزی به نام اضطرار وجود داره باید در کجا انجام بشه؟ در اورژانس بیمارستان. اضطرار یعنی اورژانس. خب اورژانس مطب و کلینیک و اینها نیست، پس بنابراین به هیچ عنوان اضطرار وجود نداره. یعنی امروز اگه نباشه مثلا اضطرار موضوعش با حیات، یعنی اگر فردی مضطر باشه یا میمیره یا زنده میمونه، اگر در بین مرگ و زندگی بله بهش میگن مضطر. در غیر این صورت چیزی به نام اضطرار نداره. حالا اگه 2 روز این پایه که باید مثلا فرض بگیرید ازاله موی زائد بشه یا مثلا فرض بگیرید عمل جراحی مثلا بلفاروپلاستی پلک انجام شود، به هیچ وجه
اضطرار
محسوب نمیشه. پس من از کسی قابل قبول نیست که من به خاطر اضطرار رفتم پیش فرض. نکته دوم این هست که مثلا بنده متخصص فرض بگیرید که مثلا حالا گفتم اطفال، دوستان اطفالی ممکن ناراحت شه، من خاصه اطفالم، تکلیفم روشنه. خب یه بزرگسال بابت مشکل کلیهش به یک متخصص کلیه اطفال مراجعه نمی‌کنه، این دیگه از حرام نشانسه. ولی حالا اگه مراجعه کرد و این فرد هم مداخله کرد، هر دو طرف ماجرا به قول معروف مداخله گر محسوب میشن، چون اشتباه از اون بوده اشتباه از اینم بوده. برای همین هم هست که در پرونده های پزشکی به این موضوع رسیدگی ویژه میشه. نکته آخر که از همش مهمتر برمیدارد در فرمایشات نماینده محترم مجلسم بود، اینه که شما در ریشه برنامه های درسی یا کوریکولوم به عبارت بهتر رسیدگی به این موضوع باید اتفاق بیفته. یعنی که چه کسی در چه حدی اجازه دارد یه کاری انجام. مثال میزنم، یه فرد میخواد یه خال برداره، یه خال نادرست مثلا زشت، حالا شکلشو به هم ریخته، میخواد برداره، خیلی کار سختی هم نیست، خالم هیچ مشکل به قول معروف سختی نداره، یعنی خدای نکرده سرطانی نیست، خیلی زیر پوست نیست و مسائل از این دست، خال سطحی کوچیکم خواست برد، این کار رو پرستار میتونه انجام بده، آیا این کار رو پزشک عمومی، جراح پلاستیک، جراح عمومی، متخصص گوش حلقومی، متخصص سر و گردن؟ ببینید انواع طیف های مختلفه یک رشته پزشکی ممکنه بتونن یک فعالیتی رو انجام بدن. در کتاب‌های پزشکی هم میگه فعالیت یکسان درآمد یکسان داره یا کاه یکسان داره، اون ضریبی که برای معروف فعالیتش محسوب میشه یکسان. لذا آن چیزی که وجود داره این هست که در نهایت غیر از اون آدمی که ممکنه مداخله گر باشه که قطعا محکوم میشه و خیلی هم راحت تر از یک مداخله گر غیر مجاز غیر طبیب محکوم میشه، چرا که چون ما پلاکدارا رو معمولا محکوم میکنیم، پلاکدار هم کیا هستن؟ کسانی که تابلو دارن، کسانی که شماره نظام پزشکی دارن، کسانی که نوشتن من دکتر فلانی هستم، پزشک هستن، عضو سازمان نظام پزشکی هستن، اینها معمولا خیلی راحت تر محکوم میشن و پیدا میشن. کسانی که خیلی سخت پیدا میشن چه کسانی هستن؟ کسی که بینام و نشان در یک مکان غیر معمول هست، به هیچ جا اعلام نکرده این کار انجام بده، ما باید منتظر باشیم که یک فردی از یک جایی شکایت کنه تا بریم دنبالش و به قول معروف به درمان اطلاع بدیم آقا اینجا مثلا دارن فلان فعالیت انجام میشه. نکته بعد این هست مردم تصویر ذهنشون متاسفانه این هست که گاهی وقتا هر جا پول بیشتر میگیرن چون در منطقه فلان هست، مثلا فلان منطقه بالا سر شهر تهران نسبت به منطقه پایین‌تر شهر تهران حتما کار بهتری انجام میشه. اینها فرهنگ سازی عمومی رو هم نیاز داره و فکر می‌کنم هم در فرهنگ سازی عمومی و هم در دقت و جستجویی که برای پزشک انجام می‌شود خیلی مهم است. مثلا من واقعا تا حالا تو زندگیم تو این 22 سالی که دارم کار میکنم ندیدم یکی بیاد بگه که من رفتم عمل قلب انجام بدم، مثلا یک فرد دیگه ای مداخله گر غیر مجازی عمل قلب بابای من انجام داده، اما اشتباهی به متخصص قلب مراجعه کردیم. ولی تو کار زیبایی ببینید الا ماشاءالله ما از این قضیه بریم، دلیل عمدش هم همون مسئله نحوه پرداختی و البته اغواگری و تدلیس که در فضای مجازی.
البته یه پیامکی داریم دوست، حالا چون دیدم غیر مرتبطه نخوندم و حالا پیداش میکنم، یکی از دوستان نوشتن که درک بیمارستان دولتی پایتخت عمل هرنیا داشتن، پزشک متخصصی گفته بود انجام میدم، انجام نداده و احتمالاً دستیارانش انجام دادن. این پرسیدن که آیا این رو هم میشه پیگیری کرد؟
دو تا موضوع داره همینجا خیلی کوتاه عرض میکنم. اگر یه عمل فتخی، هرمی یعنی فتخ، اگر عمل فتخی انجام شده که توسط دستیار انجام شده، دستیار یا رزیدنت امکان انجام پزشکی هست که داره این دوره رو میگذرونه، اگر بیمارستان دولتی آموزشی مراجعه کرده این مسئله هیچ ایرادی نداره و میتوانست انجام بشه. اما اگر منظورش از دستیار اینه که اصلا اون پزشک مربوطه سن عمل نبوده و یه فردی که مثلا تکنسین اتاق عمل هست اونجا وایسیده کارش انجام بده، حتما قابلیت شکایت داره. ولی یه نکته اینجا معمولا مرسوم هست که چجوری ایشون متوجه شده که بالاخره تو اتاق عملی که بیهوش شده برای انجام این کار یا مثلا بالاخره نمیده، چجوری متوجه شده که کدوم یکی از اینا این کار رو انجام دادن؟ در هر صورت قابلیت شکایت برای ایشون محفوظ هست، میتونه بره شکایت کنه، اثبات کنه که آقا پزشک بالا سر من نبوده و حتما رسیدگی میشه. اینا از جمله مواردی است که حتما اینا رو در حوزه پزشکی میگن استرا برای رسیدگی محاکم حتما سریعاً رسیدگی میشه.
ممنونم از حضورتون، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما.
روز خوبی رو برای همه هموطنان عزیز.
پیروز باشید آقای دکتر لاری پور، خدا نگهدار. 7:45 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو و میخوام یه نگاهی به پیامک ها داشته باشیم. اول تشکر کنم از همه دوستانی که پیامک فرستادن. 912-79-24 درباره موضوع صحبتمون درباره تکواندو اشاره کردن. ای کاش به جای اختصاص حجم سنگین سرمایه‌گذاری ها، این که حالا خلاصه همه سرمایه‌گذاری به سمت فوتبال هست، به ورزش‌های دیگه هم توجه کنن. 915-35-38 عزیز درباره میوه و تربار که حتما در وقت مناسبش خواهم خوند. 912-79-24 درباره تشکر از مسئولین کاربلد فدراسیون تکواندو پیام فرستادند. 915-35-38 هم باز درباره پسته و زعفرانی که موضوع صحبت ماست در وقتش خواهم خوند. متشکرم از شما. 913-26-85 باز موضوع کتاب رو مطرح کردن که هفته سوم سال تحصیلی رو به پایان هست و کتاب‌های این مقطع تحصیلی نرسیده به دستشون، این رو هم حتما از مسئولین آموزش و پرورش پیگیری خواهیم کرد. موضوع زعفران، موضوع که بازار زعفران رو به چه شکل باید حفظ کرد، صحبت ما هست. جناب آقای شریعتی مقدم، تولید کننده و صادر کننده نمونه و مدال‌آور کشوری زعفران و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی و همینطور جناب آقای شیرینزاده، عضو جامعه دکتر شیرینزاده، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب شیرینزاده سلام، صبح بخیر. جناب شیرینزاده سلام، صبح بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و مجری محترم. من رضایی هستم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران.
جناب شریعتی مقدم سلام، صبح بخیر.
از ادب و سلام و درود به شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شریعتی با حضرت عالی شروع کنیم. بازار زعفران به چه شکل باید نگاه کرد که از دستش ندیم مثل بازار پسته؟ بفرمایید چه الزاماتی وجود داره، به چه شکل نگاه کنیم بازار زعفران رو؟
ببینید، خب واقعیت اینه که زعفران میراث تمدن کشاورزی ماست و همطور که فرمودید به نوعی آخرین بازمانده از محصولاتی که ما داره مزیت رقابتی توش هستیم، چه بسا مزیت رقابتی که بگم مطلق هستش. چرا؟ چون هم ایران خاستگاه زعفرانه، هم بیش از 90% زعفران جهان در ایران تولید میشه. اما خب کشورهای دیگه رو آوردن برای که نوع از دست ندیم. قاعدتا نکته اول میشه رقابت پذیری در تولید که برنامه های خب برها در طرف گذشته انجام شده، به خصوص تولید کنندگان سخت‌کوس و زحمت‌کشی که الان هم در ابتدای فصل برداشت هستی. من دستشون رو میفشارم، میبوسم و دستمالیزاد میگم که تو سه دهه گذشته کیفیت رو به بالاترین سطح رسوندن. ولی ما در موضوع راندمان تولید در هکتار با نوسانات زیادی مواجه بودیم. یعنی در 50 سال گذشته تقریبا 40% ما کاهش راندمان داشتیم به طور متوسط، که در سال گذشته که باز البته به خاطر تغییرات اقلیمی بیشترین کاهش تولید بوده. باید روی بازآفرینی مزارع، که مزارع آلمانی، مزارع اروپایی که تولید رقابتی داشته باشن، در هر هکتار بیش از 10 کیلو برسیم، که الان هم تولید کننده هایی داریم با 20-25 کیلو برداشت در سال، راهکار تولید رقابتی است. و از این طرف در تکمیل زنجیره ارزش و فعالیت هایی که در ارتباط با جهش صادرات و با ارزش افزوده و برند ملی انجام میشه، همکار و دوست عزیزم آقای دکتر رضایی که هم ریاست اتحادیه گیاهان‌داری زعفران کشور و هم رئیس کمیسیون کشاورزی هستند، هم این بخش
برنامه‌ای
دارن که
خواهم فرمود. متشکرم آقای دکتر رضایی. من عذرخواهی می‌کنم از شما. حضرت عالی به عنوان ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بفرمایید اون نکاتی که جناب شریعت مقدم فرمودن رو به چه شکل باید جامعه تحقق بشه بشون. ما وقتی درباره بازار یک موضوعی صحبت می‌کنیم، فرقی نمی‌کنه حالا بازار استراتژیکی مثل زعفران یا هر بازار دیگه، به دست آوردنش کار بسیار سختی هست و از دست دادنش به راحتی هست. یعنی ما اونقدر که سختی میکشیم بازار رو به دست بیاریم، سختی 10 برابر یا 1000 برابر میکشیم که حفظش کنیم، با یک جابجایی، با یک فرمان فوری، با یک بخشنامه آنی و عاجل به راحتی این بازار از دست میره و به دست آوردنش سخت هست، به خاطر اینکه بازار برنامه‌ریزی کرده. ای بسا جایگزین تامین کننده جایگزین براش تعیین میکنه و این باعث میشه که ما بازاری که به سختی به دست آوردیم و چشم به درآمدش داریم از دست بدیم. برای زعفران اگر بخوایم اتفاق نیفته چه ابعادی رو باید نگاه کرد، چه الزاماتی رو باید رعایت کرد؟ وظیفه دولت، وظیفه کشاورز زعفرانکار، وظیفه تاجر ماست، اتاق ماست، کی باید اینجا حساسیتش بیشتر باشه؟
مجددا سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، مخصوصا کشاورزان عزیز در تولید و کشت زعفران و تولید کنندگان محترم، همچنین صادر کننده. ببینین همونطور که جناب شریعتی فرمودن، یکی از مهمترین بخش ها اینه که ایجاد زنجیره ارزش و پیدا کردن حلقه های مفقوده. ما مهمترین بخش تولیدمونه و در نهایت بعد از کشت تولیده و بعد از اون صادرات هستش که ما باید انجام بدیم. اگر بهترین محصول رو تولید کنیم با ارزش افزوده و نتونیم اونو بفروشیم، اینها همه مشکلات زیادی برای کشور ایجاد میکنه، مخصوصا بخش زعفران. همونطور که جناب شریعتی فرمودن، ما در سال 1401 ما تقریبا حدود بیش از 400 تن تولید زعفران ایران بوده که در سال 1402 حدود زیر 300 تن تولید داشتیم و در نهایت حدود 70-80 درصد این صادر شده، تقریبا 20 درصدش هم داخل مصرف شده. و ما یکی از مشکلاتمون در این زنجیره ارزش، همون که جناب شریعتی فرمودن، آموزش و کمک به کشاورزامون هستش که بتونن بهره‌وری بالاتری داشته باشن. اگر ما این کمک کنیم به کشاورزامون که وظیفه آموزش تحقیقات وزارت جهاد تا کشاورزی هستش این کار، و متاسفانه در این یک دهه به اون صورت کمک نشده، فقط در حد سمینارها و در یه حد پاورپوینت بوده، یعنی بعضی امیدواریم دولت جدید بتونه این کمک و آموزش و حمایت های از کشاورز بکنه. در نهایت ما تولید و فراوری و ارزش افزوده در رابطه با زعفران، در رابطه با فراوری محصولات دیگه‌ای که جداسازی مواد موثره و در نهایت صادرات اونها به کشورهای دیگه. همونطور که می‌دونید صرفا زعفران در زمینه غذا و ادویه‌جات استفاده نمیشه امروز تو دنیا، در رابطه با آرایشی بهداشتی، در رابطه با داروسازی و خیلی از حتی رنگریزهای لیزر، پیگمنت‌های رنگی استفاده داره میشه. متاسفانه ما بزرگترین مشکلاتمون در رابطه با صادرات الان برگشت ارز هست که واقعا صادرکننده‌های ما با مشکل زیادی روبرو شدن. صادرکننده‌های اصیل و
خب آقای دکتر صدای ما رو میشنوید؟
بله صدای شما.
بله ارتباطتون با آقای شریعتی قطع شد. من یه میان کلامتون بیام، یه عده اعتقاد دارن، حالا هم تو بدنه دولت هم بدنه کارشناسی، اعتقاد دارن که خود تجار ما، بازرگانان ما، اعضای اتاق بازرگانی هم این وسط مقصر هستن توی دست رفتن بازارهای مختلف از جمله حالا زعفران. این ایراد رو قبول دارید به حالت عام تا بعد وارد جزئیاتش بشیم؟
ببینین کسی که تاجر هستش و ریشه داره و سالها در این زمینه کار کرده، آبروی خودش رو به خطر نمیندازه. چرا ما باید 130 تن زعفران ایران به چین صادر بشه؟ ورودی چین در سال قبل و 30 تنش قانونی رفته، حدود 60 تنش از طریق دبی و حدود 40 تنش هم به صورت قاچاق از ایران رفته بیرون. ما
چرا فکر میکنید عضو اتاق بازرگانی ما این کارو نمیکنه؟
چه کار نمیکنه؟
همون کاری که فرمودید.
ما ببینید اینا بستگی به دولت‌ها داره. ما در چین 38 درصد مالیات ورود زعفران از ایران می‌گیرن به دلیل اینکه ایران جزء WTO نیست و الان
خب کی داره این کارو می‌کنه؟ ببینید نه ببین الان
من دو سال الان اومده به 18 درصد.
من خودم از اتاق هستم، من خودم از اعضای اتاق هستم. الان سوال من اینه، الان ما می‌بینیم بین همکارانمون افرادی هستن که همین موضوعی که شما می‌فرمایید بهش دامن می‌زنن، همین کاری که شما فرمودید داره انجام میشه و ضربه می‌زنن. خود اعضای اتاق، حالا اسم نمی‌بریم، هستن، خودش حضرت عالی هم حتما بهتر از من می‌دونید و شنیده اید. چرا اتفاق صورت می‌گیره؟ چرا این کارو می‌کنیم خودمون؟
ببینین الان در وقتی که شما میان جلوگیری می‌کنه، دولت از زعفران و پایه صادراتی رو بالا میگیره و عرضم حضورتون از اون طرف برگشت عرض مشکل داریم، خب اتفاقات خلاف مقررات ایجاد میشه، این طبیعه. ولی از یک بازرگانی که ریشه داره به هیچ شما این کار نمیکنه. کسانی که کارت یه بار مصرف انجام میده، صادرکننده های زعفران ما
به هیچ عنوان کسانی که خدمت دارن، ریشه دارن، سنواتی و اینها شاگرد اولای کشور در رابطه با صادرات بودن. بعد یه مسئله خیلی مهمتر، امروز حمایت‌هایی از صادرکننده ها باید بشه که متاسفانه این کار انجام نمیشه.
خیلی از اعضا که صحبت میکنیم میگن آقا ما اصلا احتیاج به حمایت کننده و حمایت شونده حمایت کننده و اون مشوق نداریم اصلا. آقای شریعتی کمکمون بفرمایید. خیلی از تجار قدیمی ما میگن آقا همین که به کار ما کار نداشته باشید ما مشوق هم نخواستیم، ما حمایت هم نمیخوایم.
ممنونم. بله اتفاقا این موضوع سخنرانی من توی روز ملی صادرات
دقیقاً از همین دارم ارجاع میگیرم.
اضافه شدن این که
خیلی خب پس اگر اینجوره پس اون انتقاد سر جاشه که... اون انتقاد سر جاشه که آقا یه سری اعضا دارن این کارو انجام میدن. ببین کشاورز ما، زعفرون کار ما که خودش نمیاد این کارو انجام بده، اون خیلی هنر کنه برسه به همون سر و ته کشاورزشو به هم رسوندن و جنس رو سر موقع تحویل دادن. این وسط یه دست دیگه ای وسط هست، بگیم دلاله خودمون، یعنی میخوایم گول بزنیم، یعنی کس دیگه ای نیستش، تاجر ما، تاجر رسمی ما نمیاد کار غیر قانونی انجام بده، اون که عضو اتاق هستش نمیاد به صورت، نمیگیم غیر قانونی، ولی حالا به هر حال یک جای این ور اون ور بفرسته. آقای شریعتی کمک میکنید؟
ببینید واقعیت اینه که یک چرخه معیوبی در تصمیم سازی بود در کشور که بیشتر توجه به اقتصاد نفت و پتروشیمی و فولاد اینا. ما بارها در جلساتی که در بانک مرکزی در جای مختلف داشتیم گفتیم بر اساس مقتضیات و واقعیات. ببینید زعفران مثلا یک کالای ارزان به حضورتون قاچاق پذیره، فوق‌العاده ارزشمند با حجم کم و میتونه برای فرار به اصطلاح برای فرار سرمایه استفاده بشه. گفتیم اینو اجازه بدید که دست یک کارتی به نام کارت اهلیت برای کسایی که سرمایه گذاری کردن، برند دارن، پاسخگو هستن، آزمایش دارن و ازشون هم در برابر این ارزیابی بشن و پاسخگو باید باشن و هستیم در موضوع. ولی یک مقررات سختگیرانه مثلا از سال 97 این تعهد ارزی که من بهش اسمشو گذاشتم جنایت اقتصادی، بارها هم در بانک مرکزی با رؤسای مختلف، وزرای اقتصادی جلسات مختلفی داشتیم و بهشون عرض کردیم که آقا اینو شما بیاین در واقع به صورت تخصصی از شرکت‌ها بخواین و نذارین کسانی که روز اول الان برای واردات یه محدودیت‌هایی بود.
فکر می‌کنید همین باعث دامن زدن به موضوع انحصار بشه؟ حالا بحث‌های قواعد ضد کارتل و تراستی که ما داریم.
نه ببینین انحصار نیست، به خاطر اینکه الان ظرفیتی که وجود داره توی حوزه تخصصی ما آقای دکتر رضایی فرمودن 400 تن زعفرون خوشبینانه داریم در سال‌های خوبش، 500 تن زعفرون داریم، 1500 تن ظرفیت بسته‌بندی شرکت‌های تخصصی دارن، 70 تا شرکت استاندارد ملی و کد بهداشتی و نمی‌دونم پروانه ساخت از وزارت بهداشت و استانداردهای حسف و نمی‌دونم ایزوهای مختلف رو گرفتن، آزمایش‌های اکریدیتی بخش خصوصی نزدیک به 20 تا. خب ببینید این وقتی همچین ظرفیت به وجود اومده شما اینایی که شناسنامه‌دار هستن با موانع مواجه هستن، خب طبیعیه اونی که شناسنامه نداره اون هزینه بهش تعمیل نمیشه، یعنی میاد زعفران صادر میکنه خب میگه من ارزشو نمیتونم بیارم با. یا موارد اینجوری. خب صادر کننده تخصصی صادر کننده است، این صادر کننده تخصصی در همه دنیا باید بتونه فعالیت سالم خودشو به نفع اقتصاد ملی انجام بده. حالا تحریم هستش، نمیدونم مسائل اینجوری که بخش خصوصی که مقصر نیستش که بیاد مثلا از این موضوعات آسیب میبینه. روزی که گذشت مثلا دلار بود 10,000 تومان، اینا گفتن میگه باید یه 4,200 تصفیه بکنیم. روزی که شد مثلا 20,000 تومان گفتن باید 4,000 تومانی تصفیه کنیم.
خب بله اینا که درست، ما تعهدات ارزیمون واسه
ببینید از کوچکترین روزنه دلال واسطه قاچاقی استفاده میکنه. خیلی از این چیزا با 1% اختلاف مسیرش عوض میشه، بعد یه جای 15% اختلافه. دلار مثلا 40,000 تومانی شما با 4,000 تومان بیای با قیمت غیر واقعی. یعنی ما داشتیم خود سازمان توسعه تجارت، ما ازشون خواهش کردیم و اینجا جا داره از آقای پیمان پاک نام ببرم و تشکر کنم، از تمام کنسولگری ها، از تمام رایزنهای بازرگانی ایران در خارج از کشور، سفارتخونه ها آمار قیمت زعفران رو در آوردن، دیدن 50% تعهد ارزی بیشتر از ارزم به حضورتون قیمت واقعی زعفرانه، از ترید مپ و